سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستانی که ثبت نام کردن برای وبینار امروز. همونطور که می دونید موضوعی که می خواهیم راجع به صحبت بکنیم قابلیت هضم اسیدهای آمینه و البته معرفی SID یا قابلیت هضم استاندارد شده در انتهای ایلوم هستش. قبل از اینکه کار رو شروع کنم یه تشکری مجدد بکنم از مؤسسه ITP به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار گذاشته تا بتونم در خدمت شما باشم. در این حال بعد از خاتمه من فایل پریزنتیشن رو تقدیم خواهم کرد و همگی این فایل رو دریافت خواهیم کرد. می‌دونید که در دهه‌های اخیر پیشرفت‌های خیلی بزرگی داشتیم در ارتباط با بهبود کارایی تولید طیور که بخش بزرگی از این به واسطه بهبود ژنتیکی بوده. البته این بهبود ژنتیکی باید به دنبال دسترسی کافی به مواد مغذی باشه تا به اصطلاح رسیدن به این پتانسیل ژنتیکی امکان پذیر باشه. در دهه 40 اولین توصیه ها برای اسیدهای آمینه مختلف برای طیور ارائه شد که تا امروز البته تغییرات زیادی به اون شکل نکرده، اما کارایی استفاده از اسیدهای آمینه به شدت پیشرفت داشته. عذرخواهی میکنم. با توجه به اینکه سویه های جدید نیازمندی های بالایی دارند، برای اینکه بتونیم به پتانسیل ژنتیکشون دست پیدا کنیم باید بتونیم جیره ها رو مطابق با نیاز اونها تنظیم بکنیم. دو پیشرفت بزرگ بشر در این ارتباط برای اینکه بتونیم جیره ها رو بهتر مطابق با نیاز پرنده تهیه بکنیم یا تنظیم بکنیم، الگوی پروتئین ایدار و قابلیت هضم اسیدهای آمینه است. استفاده از این الگوها و این پیشرفت های علمی به ما کمک میکنه که فرمول رو مطابق با نیاز پرنده تنظیم بکنیم، اجازه پیدا میکنیم از موادی که قابلیت هضم پایینتری دارن، کیفیت پایینتری دارن، بدون ترس از کاهش کارایی به مقدار بیشتری استفاده کنیم. معمولا جیره هایی که به صورت قابل هضم نوشته میشن هزینه یا قیمت پایینتری دارن و به واسطه کنترل میزان نیتروژن ورودی و استفاده بهتر از نیتروژن، دفع نیتروژن به محیط کاهش پیدا میکنه، بنابراین آلودگی های محیط زیست کمتری هم به دنبال خودش خواهد داشت. به عنوان یک تعریف ساده یا اولیه از قابلیت هضم میتونیم بگیم که قابلیت هضم یک اسید آمینه میتونه تفاوت بین ورودی و خروجی به صورت نسبت به درصد باشه. به عنوان مثال تو این فرمولی که خدمتتون ارائه میدم قابلیت هضم اسید آمینه به درصد تفاوت بین ورودی و خروجی نسبت به اسید آمینه ورودی هست که به صورت درصد همونطور که خدمتتون عرض کردم معمولا بیانش میکنن. ممکنه سوال بکنید که چرا اصلا لازم هستش که ما از قابلیت هضم اسیدهای آمینه در فرمولاسیون استفاده کنیم یا چه مزیتی ممکنه برای ما ایجاد بکنه. البته با چندین مثال من این رو خدمتتون سعی میکنم تبیین کنم. در یک تحقیقی که آقای لمه انجام داده اومده فرمول هایی رو هم به صورت توتال و هم به صورت دایجستبل تنظیم کرده، از مواد اولیه مختلفی استفاده کرده، مثلا ذرت و یا سرگم. حالا هر کدوم از اینها رو با دو مقدار کاتن سید میل با CSM نمایش داده شده با 6% و یا 12% کنجاله تخم پنبه، چون می‌دونید که کنجاله تخم پنبه جزء مواد اولیه است که قابلیت هضم خیلی جالبی در مورد بیشتر اسیدهای آمینه نداره. بعد اومده تغییرات افزایش وزن و ضریب تبدیل رو مورد مقایسه قرار داده. اگر به قسمت افزایش وزن بادی ویت گین نگاه بکنیم میبینیم که جیره هایی که به صورت توتال با ذرت با 6 و یا با 12% کنجاله تخم پنبه نوشته شده نسبت به هم، یعنی با تغییر 6% تاتن سیدمیل به 12% تاتن سیدمیل با اینکه مقدار توتال آمین اسید ها یکسان بوده ولی پرفورمنس پرنده تغییر کرده. وقتی که همین جیره رو به صورت قابل هضم نوشتن، علاوه بر اینکه وزن بهتری حاصل شده، از اون مهمتر تفاوت وزن کمتری شما بین دو تا جیره 6 و یا 12% پنجره توتال هم می‌بینید. تغییر از ذرت به سرگم مجدداً تغییرات بزرگی رو وقتی که فرمول به صورت توتال نوشته شده و یا به صورت SID چه با 6 و یا 12% کنجاله تخم پنبه مشاهده بود. اگر به FCR نگاه بکنیم میبینیم که چه جیره با ذرت یا سرگم یا با 6% کاتنسیدمیل یا 12% کاتنسیدمیل نوشته شده باشه، در سیستم قابل هضم یا فرمول نویسی به صورت قابل هضم تغییرات بزرگی بین کارای پرنده مشاهده نمی کنید، در حالی که در سیستم توتال آمین اسید با تغییر 6% به 12% کنجاله تخم پنبه مقدار کارایی یا FCR به اصطلاح دچار صدمه میشه و وقتی که از کاتن سیدمیل بیشتری استفاده کردیم FCR افزایش پیدا کرده. در کل این پیام رو به طور کلی از این تحقیق ما میگیریم که یکی از دلایل اصلی اینکه ما جیره نویسی رو به صورت قابل هضم برای اسیدهای آمینه در نظر میگیریم، کنترل بهتر ما روی کارایی پرنده و نوسانات کمتر عوامل تولید هستش. مورد دیگه‌ای که قابلیت هضم میتونه به ما کمک بکنه رتبه بندی یا به اصطلاح رده بندی مواد اولیه مختلف و قیمت اونها از نظر دارایی مواد مغذیشون هست. فرض کنید دو تا ماده اولیه آ و ب داریم، یکی 400 تومان یکی 420 تومان. مقدار لایزین ماده آ، لایزین کل ماده آ 2.76 در مورد ماده ب 2.7. بنابراین هر واحد لایزین کل در ماده آ 145 تومان و هر واحد لایزین کل در ماده ب 156 تومانه. بنابراین وقتی شما با سیستم توتال جیره بنویسید، نرم افزار جیره نویسی شما اهمیت یا وزن ماده آ رو در اولویت قرار میده و اون رو ارزون تر میده. فرض کنید مورد جدیدی به این حالا ماتریکس تصمیم گیری اضافه بشه و اون قابلیت هضم لایزین در مواد اولیه آ و ب هست. فرض کنید در ماده آ 79% و در ماده ب 90% قابلیت هضم داشته باشیم. بنابراین ماده آ 2.18% دایجستبل لایزین داره، ماده ب 2.43 البته هنوز گرانتر هست، اما هر واحد لایزین در ماده اولیه آ قابل هضم 183 تومن و اینجا برعکس حالت توتال وقتی که به صورت دایجستبل لایزین رو مشاهده میکنیم میبینیم که هر واحد لایزین دایجستبل در ماده ب عملا ارزانتر هست و اگر جیره بنویسیم با این مواد اولیه فرضی آ و ب، نرم افزار جیره نویسی مشخصا اولویت رو به ماده اولیه ب میده، به خاطر اینکه هر واحد لایزین دایجستبل در این ماده اولیه ارزانتر هست. پس میبینید که نوع نگاه به مواد اولیه باعث تغییر رتبه و اهمیتشون در فرمولاسیون خواهد شد. اما سوال اینجاست که اگر این موضوع اینقدر به ما کمک میکنه، به چه دلیلی هنوز که جیره نویس های زیادی هستن که همچنان جیره هاشون رو بر اساس اسید آمینه کل می نویسن؟ راویندران در یکی از مقالات خودش میگه که برای قابلیت هضم اسیدهای آمینه حداقل 5 نوع قابلیت هضم تعریف شده و این باعث سردرگمی نوتریشنیستا شده و در حقیقت عطاش رو به لغاش بخشیدن و همون سیستم توتال رو که بهش اطمینان بیشتری دارن ازش استفاده میکنن. برای هر اسید آمینه بسته به این که محل اندازه گیریش مدفوع باشه یا در انتهای ایلوم و یا قابلیت هضم به صورت ظاهری و یا حقیقی تعیین شده باشه، ترم‌های مختلفی رو ما اینجا داریم مثل AFD, AID, TFD, TID, SID که هر کدوم مفهوم خاص خودشون رو دارن که در اسلاید‌های بعدی من سعی می‌کنم با توجه به محدودیت زمان این رو خدمتون توضیح بدم. فرض کنید این یک مجموعه بیولوژیک هست مثل یه مرغ. فرض کنید ما بهش 24 تا 48 ساعت گرسنگی دادیم، برابر این سیستم گوارشش خالی هست. حالا 100 واحد لایزین میدیم بخوره و میبینیم که از این 100 واحد لایزین 20 واحدش قابل ردیابی یا آنالیز در داخل مدفوع هست. پس ورودی 100 واحد و خروجی 20 واحد هست. بنابراین میتونیم ضریب هضم رو 100 منهای 20 تقسیم بر 100 میشه 80% که به این میگن قابلیت هضم ظاهری در مدفوع یا apparent fecal digestible amino acid. اما یه سری مشکلات هم برای این در نظر گرفتن. میگن خب این قابلیت هضمی که شما در نظر گرفتین و خروجی رو در مدفوع اندازه گیری کردین به خاطر خطای اختلاط ادرار با مدفوع ممکنه شک برانگیز باشه. همینطور برای اسیدهای آمیده با منشأ داخلی تصحیح نشده. در این حال سکوم میدونید که محل فرمنتیشن یا تخمیر هست. بعضی از اندازه‌گیری ها نشون میده که تا 25% اسیدهای آمینه‌ای که در مدفوع ممکنه ما پیدا بکنیم از تحت تأثیر فرمنتیشن در داخل سکوم هست. بنابراین این الگو یا قابلیت هضم ظاهری در مدفوع به خاطر مشکلاتی که ذکر شد نیاز به تصحیح داشت. این اسیدهای آمینه با منشأ داخلی یا درونزادی یا اندوجینوس آمین اسید اینا حالا چی هستن؟ چگونه ما اصلا فهمیدیم که اینا وجود دارن؟ در بعضی از تحقیقات مثلا برای اندازه‌گیری قابلیت هضم بر غلات که از نظر بعضی از اسیدهای آمینه مثل لایزین، تریونین و تریپتوفان ضعیف هستن دیده شد که میزان بعضی از این اسیدهای آمینه مثلا تریونین در مدفوع حیوان حتی بیشتر از اون چیزی هستش که حیوان مصرف کرده. همینطور دیده شده زمانی که حتی پرنده هیچ خوراکی رو مصرف نکرده مقداری مدفوع داره که در اون اسیدهای آمینه قابل ردیابی هستن. پس یک مقداری دفع وجود داره که در حقیقت منشأش خوراک نیست. همونطور که در اسلاید قبلی دیدین این اسیدهای آمینه دفع شده با منشأ داخلی میتونن خطا ایجاد بکنن در اندازه‌گیری قابلیت هضم. در این حال دیده شده که اسیدهای آمینه با منشأ داخلی میتونن تحت تاثیر میزان مصرف ماده خشک و یا ترکیب خوراک قرار میگیرن. مثلا فرض کنید میزان فیبر، مواد ضد تغذیه‌ای، تانین و چیزهای شبیه این. این اسیدهای آمینه با منشأ داخلی رو به دو بخش اصلی تقسیم کردن، بخش پایه یا غیر اختصاصی و بخش اختصاصی که این بخش اختصاصی برمیگرده به ژنتیک اون گیاه یا اون ماده‌ای که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و مواد مختلفی که درش حضور داره و البته تغییراتی که میتونه تحت تاثیر محیط روی محتوای اون اثر بذاره. آن چیزی رو که ما معمولا در قابلیت هضم اصلاح میکنیم یا بهش توجه میکنیم بخش پایه یا غیر اختصاصی هست که بیشتر تحت تأثیر میزان مصرف ماده خشک قرار میگیره. چرا قابلیت هضم ظاهری رو ما دوست داریم به حقیقی تبدیل کنیم و تصحیح انجام بدیم برای قابلیت هضم ظاهری؟ به خاطر اینکه این میتونه تا حدود خیلی زیادی تحت تأثیر میزان مصرف ماده خشک و یا پروتئین تحت تغییر بکنه. در این شکلی که مشاهده میکنید وقتی که مقدار حالا درای متر اینتیک یا آمینو اسید اینتیک مقدارش کم هست فاصله زیادی وجود دارد بین قابلیت هضم ظاهری و یا حالتی که این برای اندوجینوس آمینو اسید تصحیح شده باشد. وقتی که مقدار درای متر اینتیک یا آمینو اسید اینتیک زیاد میشه میبینیم فاصله این دوتا سیستم کم میشه. پس یکی از مشکلات قابلیت هضم ظاهری این هستش که ممکنه ما ندونیم در کدوم یکی از این نقاط قرار داریم و یا در به بیان دیگه تحت تأثیر پارامترهای دیگری ممکنه قرار بگیره و قابلیت هضم رو دچار خدشه بکنه. همینطور قابلیت هضم اسیدهای آمینه در خوراکهایی که پروتئین کم دارن کمتر از میزان واقعی خودشون نشون داده میشه در قابلیت هضم ظاهری. استفاده از الگوی پروتئین ایدئال که البته در پرزنتیشن های آتی ایشالله در خدمتون خواهم بود زیر سوال خواهد رفت، به خاطر اینکه اکثر این الگوها بر اساس اسید آمینه قابل هضم بیان شدن. برای رفع این محدودیت ها و تصحیح قابلیت هضم ظاهری و تبدیلش به قابلیت هضم حقیقی، یعنی تصحیح بر اساس اسیدهای آمینه با منشأ داخلی، متخصصین اقدام کردن. خب فرض کنید این همون پرنده یا مجموعه به اصطلاح بیولوژیک ما باشه، ما پرنده رو گرسنه نگه داشتیم، بنابراین هیچ ورودی نداره و فرض کنید که سکم که محل فرمنتیشن هم هست در خروس بالغ، البته فقط این کار قابل انجام هست چون جراحی بسیار پیچیده و سختی است، سکم پرنده رو هم برداشتیم و حالا میبینیم تحت این شرایط مقداری لایزین در مدفوع وجود دارد که مسلماً منشأش منشأ داخلی است، سلول‌های مرده سیستم گوارش، آنزیم‌ها و ترکیبات مختلفی که در سیستم گوارش وجود دارد. خب فرض کنید حالا ضریب هضم قبلی رو که 80% بود، صدمنهای 20 بود، متوجه شدیم که از این 20 واحدی که داخل مدفوع وجود دارد 5 واحدش منشأش خوراکی که خورده نیست، بلکه منشأش اسیدهای آمینه با منشأ داخلی است. وقتی که ضریب هضم رو اصلاح بکنیم به عدد جدیدی میرسیم، مثلا 85%. اون موقع به این میگیم قابلیت هضم حقیقی در مدفوع یا True Fecal Digestible Amino Acid یا به طور مخفف TFD. اما همچنان یه سری مشکل در مورد قابلیت هضم حقیقی در مدفوع هم وجود دارد، به خاطر اینکه همچنان خطای اختلاط ادرار با مدفوع وجود دارد. البته بعضی از محققین میگن که این مقدار کوچکی است، میشه ازش صرف نظر کرد، اما جراحی و خروج سکم فقط در خروس بالغ امکان پذیره، مثلا در جوجه یوزه شما چنین چیزی رو نمیتونین انجام بدین و این تصحیح برای اسیدهای آمینه با منشأ داخلی باعث میشه اطمینان پذیری ما به این قابلیت هضم نسبت به IFD یا قابلیت هضم ظاهری در مدفوع بالا بره. خب چنانچه گفتیم این اندوجنوس آمین اسید در پرنده گرسنه اندازه گیری میشه، ممکنه قابلیت هضم در خروس بالغ با جوجه یا نیمچه یک روزه یکسان نباشد، چرا که فقط این قابلیت هضم ما میتونیم روی پرنده بالغ اندازه گیری بکنیم چون مجبوریم سکمش رو جدا بکنیم. اندازه گیری اسیدهای آمینه در این سیستم با اندازه گیری اسیدهای آمینه با منشأ داخلی در پرنده گرسنه سوال برانگیز بوده یا سوال برانگیز هنوز هم هست، چرا که پرنده از نظر تغذیه در حالت طبیعی خودش قرار نداره و جراحی و خروج سکم در خروس به خاطر اینکه کار بسیار مشکلی است تکرار پذیری این آزمایش رو کم میکنه. با توجه به اینکه محل اصلی فعالیت میکروبی در روده کور هست، محل اصلی جذب اسیدهای آمینه در روده باریک است و عملا در انتهای ایلوم عملا دیگه جذبی از اسیدهای آمینه انجام نمی شود. همینطور خطای مربوط به مخلوط شدن ادرار با مدفوع که اختلال ایجاد می کرده هم اگر ما سایت اندازه گیری رو از مدفوع به انتهای ایلوم انتقال بدیم دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین اندازه گیری قابلیت هضم در انتهای روده باریک یک راه حل مناسبی به نظر محققین رسیده برای اینکه بتونن مشکلاتی که قبلا بهش اشاره شد برش چیره بشن. خب مجددا این موجود زنده فرضی خودمون رو در نظر بگیرید. فرض کنید که ما 100 واحد لایزین بهش بدیم بخوره و نمونه ایلئوم رو عملا بعد از دایورتیکولوم این زائده ما اندازه به اصطلاح نمونهش رو تهیه بکنیم، مقدار لایزین رو درش اندازه بگیریم. فرض کنید به عنوان مثال یا به صورت فرضی 10 واحد لایزین در انتهای ایلام شما مشاهده بکنید. اون موقع ضریب هضم مورد نظر رو به صورت 100 منهای 10 تفاوت ورودی و خروجی تقسیم بر میزان ورودی، فرض کنید هولوش 90% اندازه میگیریم. این سیستم بیان چون در انتهای ایلام هست، مشخصا قابلیت هضم در ایلام هست و چون برای اسیدهای آمینه با منشأ داخلی اصلاح نشده، مشخصا قابلیت هضم ظاهری هست، بنابراین بهش میگن apparent ilal digestible amino acid یا قابلیت هضم ظاهری در انتهای ایلام. در این روش خطای اختلاط ادرار با مدفوع و احتمالاً اسیدهای آمینه‌ای که ممکنه منشأش ادرار باشه وجود نداره، چون قبل از سکم نمونه گیری انجام شده، بس تخمیر در سکم محدودیت ایجاد نمیکنه، ولی همچنان برای اسیدهای آمینه با منشأ داخلی تصحیحی انجام نشده است. خب دفع درون‌زادی اسیدهای آمینه و روش‌های اندازه‌گیری اون چه چیزهایی میتونن باشن، چه روش‌هایی میتونه باشه؟ من اینها رو با توجه به مقالاتی که در دسترس بوده خیلی خلاصه نوشتم و راجبش صحبت میکنه. روش اول یعنی اندازه‌گیری در پرنده گرسنه، چنانچه قبلا هم اشاره کردیم روش جالبی نیست، چون دستگاه گوارش پرنده در حالت طبیعی و فیزیولوژیک خودش نیست. بعد دانشمندان فکر کردن خب باس ما میتونیم خوراکی رو تهیه بکنیم که اصلا توش پروتئین وجود ندارد و میدیم پرنده میخوره، بنابراین هر چقدر اسید آمینه در مدفوع یا در انتهای ایلوم مشاهده کردیم میتونیم نتیجه گیری کنیم که این منشأش داخلی است، تحت تاثیر خوراک نیست. اما این روش هم فیزیولوژیک نیست، به خاطر اینکه وقتی که شما هیچ پروتئین یا آمین اسیدی در خوراک آزمایشی نداری، ترشح آنزیم های پروتئولیتیک تحریک نمیشن. روش دیگه استفاده از معادله رگرسیون هست، یعنی خوراک های مختلفی رو با مقادیر مختلف پروتئین میدن حیوان میخوره، به اصطلاح مقدار اندوجینوس آمین اسید یا اسیدهای آمینه با منشأ داخلی رو اندازه گیری میکنن، خط رگرسیون رو رسم میکنن و عرض از مبدأ رو برای زمانی در نظر میگیرن که مقدار x در معادله رگرسیون برابر با 0 هست. این روش هم تغییرات زیادی رو به دنبال خودش داشته و نتایج هماهنگی رو نداشته، بنابراین خیلی مورد اطمینان نیست، تا اینکه روش دیگری رو ابداع کردن دانشمندانی که پروتئین های با قابلیت هضم بالا رو، فرض کنید مثل کازئین یا گلوتن گندم، ما با هضم آنزیمی هیدرولیز بکنیم، یعنی تقریبا همشون رو به مونومر تبدیل بکنیم، بنابراین به راحتی قابل هضم خواهد بود. و همینطور تلفیق اون با روش همارژنین، یعنی تبدیل حالا لایزین کازئین یا گلوتن هیدرولیز شده به همارژنین، بنابراین یک نمونه رو خواهیم داشت که قابلیت هضمش تقریبا 100% و داخلش هیچ لایزینی هم وجود نداره، چرا که تمام این لایزین رو ما به ماده دیگری تبدیل کردیم به اسم همارژنین. از این به بعد اگر شما در انتهای ایلوم مقداری لایزین پیدا بکنید، میتونید بگید که این لایزین منشأش منشأ داخلی است و منشأش نمونه خوراک آزمایشی نیست. توی این اسلاید روش‌های مختلف پروتئین فری رگرسیون و همارژنین رو از نظر دفع اسیدهای آمینه با منشأ داخلی می‌بینید، یک پترن تقریباً یکسانی دارن و البته تغییراتی هم مثلا در مورد ایزولوسین داخل اینها می‌بینید، ولی یه نکته جالب این هست که در تمامی این سه روش بیشترین آمین اسیدی که به صورت داخلی دفع میشه به صورت طبیعی مربوط میشه به تریونین. خب برگردیم به سیستم قابل هضممون. گفتیم که قابلیت هضم ظاهری حتی در انتهای ایلوم برای اسیدهای آمیده با منشأ داخلی هنوز اصلاح نشده. فرض کنید ما این پرنده رو با پروتئین با قابلیت هضم بالای کازئین یا گلوتن که هیدرولیز شدن و تلفیق اون با روش همارژنین تغذیه کردیم و از انتهای ایلوم نمونه گیری کردیم و میبینیم که فرض کنید دو واحد لایزین در انتهای ایلوم وجود داره. وقتی این دو واحد لایزین رو ما داشته باشیم، با توجه به اینکه نسبت لایزین به سایر اسیدهای آمینه رو داریم، میتونیم تخمین بزنیم که هر کدام از اسیدهای آمینه چه نقشی رو در دفع درونزادی ممکنه داشته باشن. در این حال میتونیم قابلیت هضم قبلی رو، قابلیت هضم ظاهری اون که 90% بود، بر اساس این 2% که منشأش داخلی است و منشأش قسمت جذب نشده از خوراک آزمایشی نیست، تصحیح بکنیم و به این میگیم قابلیت هضم حقیقی در انتهای ایلوم. از اونجایی که روش پروتئین به قابلیت هضم بالا هیدرولیز شده و تلفیق با روش هماآرژنین یک روش استاندارد در نظر گرفته شده برای این نوع قابلیت هضم، TID یا True Ileal Digestible Amino Acid رو میتونیم بگیم Standardized Ileal Digestible Amino Acid یا قابلیت هضم حقیقی استاندارد شده در انتهای ایلوم. این کلمه استانداردایزد به این مفهوم هستش که روش اندازه‌گیری اندوجینوس آمین اسید یا اسید آمینه دفع شده با منشأ داخلی در این سیستم استاندارد شده و یک مبنای قابل قبول و قابل اعتمادی برای جیره نویسی میتونه باشه. پس سیستم SID برای اسیدهای آمینه با منشأ داخلی تصحیح شدن و از یک روش استانداردی برای اندازه‌گیری اسیدهای آمینه با منشأ داخلی استفاده شده. بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، روش اندازه‌گیری قابلیت هضم در مطبوع و در انتهای ایلوم از نظر سن پرنده، این روش فقط در پرنده بالغ انجام میشه. دیدید که برداشتن سکم در نیمچه در حال رشد و این جراحی بسیار پیچیده است و کار تقریبا غیر ممکن است، ولی در سیستم اندازه‌گیری در انتهای ایلوم حتی در نیمچه در حال رشد هم شما میتونید اندازه‌گیری رو انجام بدید. از نظر تعداد پرنده کم، اینجا میتونید به تعداد خیلی زیاد استفاده کنید. احتمال تخمیر میکروبی در روده کور اگر سکم بر نداشته شده باشه اینجا وجود دارد، ولی در این سیستم محدودیت زا نیست. خطای اسید آمینه موجود در ادرار در سیستم اندازه‌گیری در مدفوع وجود دارد، ولی در اندازه‌گیری در انتهای ایلوم چنین محدودیتی وجود ندارد. از نظر نوع خوراک در سیستم اندازه‌گیری در مدفوع فقط یک ماده آزمایشی، ولی در مورد اندازه‌گیری در انتهای روده باریک ما میتونیم جیره آزمایشی استفاده کنیم. اینجا تغذیه اجباری و فورس فیدینگ با مقادیر خاصی از یک از جیره آزمایشی، اینجا به صورت اتلیبیتوم تا حد سیری و تغذیه طبیعی خواهد بود و اینجا تغذیه به شدت محدود شده هستش. تحریک وظایف طبیعی روده اینجا فیزیولوژیک نیست، ولی در مورد اندازه‌گیری در انتهای ایلام وظایف طبیعی سیستم گوارش و روده در حالت طبیعی خودش قرار گرفته. بس من حیث المجموع ما این روش رو روش بهتری میدینیم و میدونید که در اکثر توصیه های جدیدتر از این روش برای بیان اسید قابلیت هضم اسیدهای آمینه استفاده شده. پس مزایای قابلیت هضم استاندارد شده در انتهای ایلوم میتونه شامل این باشه که اندازه‌گیری قابلیت هضم در سنین مختلف حتی در نیمچه در حال رشد امکان پذیره. اندازه‌گیری قابل هضم تحت تأثیر فرمنتیشن در روده کور و روده بزرگ قرار نمیگیره. اندازه‌گیری قابل هضم در این سیستم تحت تأثیر اسیدهای آمینه دفع شده از طریق ادرار قرار نمیگیره. اندازه‌گیری قابل هضم در این سیستم در شرایط طبیعی تغذیه انجام میگیره و اندازه‌گیری قابلیت هضم و دفع با منشأ داخلی در شرایط طبیعی انجام میشه. به دلیل تصحیح شدن دفع با منشأ داخلی، ذرایب هضم جمع پذیر هستن. این بسیار بسیار مهم هست. هفته گذشته در سمیناری که داشتیم راجع به لینیر پروگرامینگ با هاتون صحبت کردم. در لینیر پروگرامینگ یا جیره نویسی بر اساس حداقل قیمت، یکی از پیش شرط ها جمع پذیر بودن به اصطلاح عوامل فرمول هست. حالا بعدا من اگر سوالی باشه برای شما روی تخته بیشتر براتون توضیح میدم. قابلیت هضم ظاهری شواهدی وجود دارد که جمع پذیر نیستند و استفاده از ذرایب هضم ظاهری در لینیر پروگرامینگ بحث برانگیز هستش. همینطور استفاده از قابلیت هضم در فرمولاسیون باعث کنترل بهتر ما روی عمل کرد و کارایی پرنده میشه. در کل جیره نویسی به صورت قابل هضم و البته تئوری ها و یا روش های جدیدترش مثلا SID ما رو قادر میکنه به نیاز پرنده نزدیکتر بشیم، بتونیم مواد اولیه ارزانتر که قابلیت هضم و کیفیت پایینتری دارن بدون ترس افت کارایی به مقدار بیشتری استفاده کنیم، پروتئین جیره رو کاهش بدیم و مانع دفع ازوت به محیط زیست بشیم، کنترل بیشتری روی کارایی داشته باشیم. معمولا جیره های قابل هضم ارزانتر هستن و مواد اولیه و ارزش گذاریشون در نرم افزار فرمول نویسی ما با منطق بهتری انجام میشه و ارزش واقعی اونها روشن میشه. برای اینکه یه مقدار راجع به این مسئله بیشتر صحبت کرده باشیم و اینو تبیین کرده باشیم، من اومدم بر اساس توصیه کاتالوگ راس برای فاز میانی که حالا نه خیلی پیچیده باشه یا سخت باشه مثل جیره استارتر و یا جیره های در حقیقت با فضای زیاد مثل فینیشر، یک حالت حد وسط رو در نظر گرفتم که بتونه استنتاجی که از این به دست میاریم برای تمام فازها ما ازش استفاده بکنیم. دو جور فرمول نوشتم. فرمول بر اساس توتال آمین اسید، یعنی مقادیر حداقل که گذاشتم، توتال برای لایزین 1.29 و الی آخر، و یا اینکه این جیره رو با مواد اولیه و قیمت یکسان با ثابت بودن میزان انرژی، مواد معدنی و سایر مسائل به اصطلاح دو تا جیره نوشتیم و با هم مقایسهش میکنیم. برای قیمت ها من از متوسط قیمت هایی که سال 2019 توسط مؤسسه ITP گزارش شده استفاده کردم. مثلا فرض کنید متوسط قیمت سویا رو 2960 تومان یا متوسط قیمت ذرت رو اولوش 1470 تومان در نظر گرفتم. همینطور که نگاه میکنید فرمول اول با در نظر گرفتن قابلیت هضم اسیدهای آمینه نوشته شده. قیمت‌ها همینطور که میبینید توی این لیست نوشته شده. درصد هر کدوم از موارد مثل ذرت، مثل سویا، مثل روغن و الی آخر در این، یعنی در حقیقت این فرمول جیره ما هست.
خب همه این سفر رو میشناسید. این کاتالوگ راست 308 هست. از اونجایی که در کشور ما عمدتاً جیره به اصطلاح جوجه های گوشتی تو وزنهای بالا تو محدود 2.500 تا 3 کیلو کشته میشن، من از این صفحه از این راهنما استفاده کردم. دو تا فرمول نوشتم که مقادیر انرژی و تمام نوتریانت های دیگه در ثابت فرض شده. فقط یک بار جیره رو بر اساس حداقل هایی که توتال آمین اسید گفته حل کردم، یک بار به صورت قابل هضم. مثلا در یک جیره 1.29 رو میموم گذاشتم برای مقدار لایزین جلوی توتال و تو جیره بعدی این مقادیر رو پاک کردم و 1.15 رو جلوی دایجستبل لایزین گذاشتم و الی آخر و دو تا جیره حل کردم. چه قیمت هایی رو مورد استفاده قرار دادم؟ اومدم متوسط قیمت های سال گذشته میلادی رو که از ITP استخراج کرده بودیم در نظر گرفتم، برای اینکه یک شرایط گسترده تری رو از لحاظ تغییرات قیمت برای ما در نظر بگیره. مثلا فرض کنید که قیمت سویا رو هولوش 2960 تومن یا قیمت ذرت رو هولوش 1470 تومن یا قیمت جوش شیرین رو هولوش 4100 تومن یا فسفات 5400 تومن در نظر گرفتم و فرمول رو نوشتم. به هر حال قیمت هایی که توی فرمولاسیون برای مواد اولیه استفاده شده یکسان بود. موادی رو که استفاده کردیم ذرت، گندم، سویا، کانولا، کنجاله آفتاب، کنجاله تخم پنبه، روغن، دی سی بی، کربنات کلسیم، نمک، جوش شیرین، حالا مکمل مینرال ویتامین، متیونین، رایزیت، رونین سنتتیک و فایتیز هست. برای اینکه اختلال ایجاد نشه من فقط ماتریکس فسفر فراهم و کلسیوم فیتاز رو در اثر فیتاز لحاظ کردم. چنانچه میبینید فرمول ما تو ستون دوم این ستون سوم این جدول هست. مثلا 53.85% ذرت داریم، 37.47% سویا داریم و الی آخر. در این حال میبینید که در سیستم لینیر پروگرامینگ گندم با 1660 تومان گرام بوده ازش استفاده نشده، کانولا با 2340 تومان گرام بوده استفاده نشده و الی آخر. چنانچه هفته پیش خدمت دوستان گفتیم در نرم افزارهای جیوه نویسی بر اساس برنامه ریزی خطی ریالیمی پروگرامینگ گزارش های تکمیلی هم برای یک فرمول داریم مثل شادو پرایس، لو پرایس و های پرایس. به عنوان مثال گندم در این جیره اقتصادی نبوده و استفاده نشده و قیمتش 1660 تومان بوده و قیشد و رایس هم نرم افزار میگه 1502 تومان. به این مفهوم از 1502 تومان که اگر قیمت گندم از 1502 تومان پایین تر بیاد احتمال داره من تو فرمول ازش استفاده بکنم. و یا در مورد سویا لو پرایس و های پرایس به این مفهوم هستش که اگر قیمت سویا به جای 2960 تومان تغییر پیدا کنه به 1523 تومان احتمال داره نرم افزار به جای 37.47 مقادیری بیشتری از سویا استفاده کنه. و یا اگر قیمت به 3193 تومان افزایش پیدا کنه احتمال داره نرم افزار مقادیری کمتری به جای 37.47 از سویا وارد فرمول بکنه. چنانکه گفتیم این فرمول رو بر اساس توتال هم حل کردیم. همینطور که میبینید مقدار سویا از 37.47 شده 38.47، یعنی 10 کیلو در تن در حقیقت سویای بیشتری استفاده شده. چون جای جیره تنگ شده مقدار کمتری ذرت استفاده شده و برای تنظیم انرژی مجبور شده نرم افزار روغن بیشتری استفاده کنه و بنابراین قیمت جیره گرانتر است. تقریبا حدود 20 تومان جیره بر اساس توتال گرانتر است. این یک طرف. اما مورد خیلی با اهمیتی که من میخواستم بهش تکیه کنم مقایسه شادو پرایس های این سه ماده هست. در سیستم قابل هست مثلا شادو پرایس کانولا 2168 تومنه، در سیستم توتال که قابلیت هضم اسیدهای آمینه کانولا درش لحاظ نشده فقط مقادیر از به اصطلاح توتال رو دیده، ارزش بزرگتری برخلاف واقع به کانولا داده و حدود 100 تومن شادو پرایسی که برای کانولا در نظر گرفته در مقایسه با دایجستبل بالاتر است. یا در مورد کنجاله تخم پنبه شادو پرایسی که نرم افزار در سیستم دایجستبل محاسبه کرده 1674 تومنه، در صورتی که در سیستم توتال به خاطر اینکه قابلیت هضم ضعیف بسیاری از اسیدهای آمینه کنجاله تخم پنبه برای نرم افزار قابل ردیابی و ارزش گذاری نبوده یک ارزش غیر واقعی و بیش از اندازه یا بیش از لیاقت کنجاله تخم پنبه براش در نظر گرفته که هروش نزدیک 290-300 تومن بیشتر از شادو پرایسی که در سیستم دایجستبل در نظر گرفته شده. در این حال طبیعی است که ما نگاه بکنیم به خاطر بیشتر شدن مصرف سویا، پروتئین خام در سیستم توتال در نسبت به سیستم دایجستبل مطمئنن بیشتر خواهد
بود. علاوه بر اینکه قیمت
گران‌تر خواهد
بود. اما آیا مشکلات این دو تا جنبه فقط به همینجا ختم میشه؟ چون تو خیلی از مقالات ما دیدیم که خیلی فرقی نمیکنه که ما برای مواد با قابلیت هضم خیلی بالا مثل سویا و ذرت یا جیره هایی که بر پایه ذرت و سویا نوشته شده، جیره رو به صورت دایجستبل بنویسیم و یا توتال. برای اینکه یه خورده موشکافانه تر به این قضیه نگاه بکنیم، من آنالیز های دیگه هم انجام دادم. من الان صرف نظر از اینکه فرمول به صورت توتال نوشته شده یا دایجستبل، بعد از محاسبه فرمول و اینکلوژن ریت مواد اولیه، معادل قابل هضم هر کدام از اسیدهای آمینه رو چه در سیستم توتال چه دایجستبل محاسبه کردم و نوشتم. فرض کنید برای لایزین ریکامندیشن مطابق توصیه راست 1.15 دایجستبل لایزین هستش. در جیره دایجستبل ما همون مقدار لایزین وجود داره، اما در سیستم توتال ما وقتی جیره به صورت توتال نوشته شده، به جای 1.15 1.64 واحد دایجستبل لایزین حضور داشته. اگر ریکوایرمنت رو 100 بگیریم، در به اصطلاح مقدار لایزین رو 100 فرض بکنیم، در جیره توتال ما 1% دایجستبل لایزین بیشتری حضور داشته. این اتفاق برای متیونین یا جمع اسیدهای آمینه گوگردار هم وجود داشته. تارگت ما مطابق توصیه را 0.87 در جیره دایجستبل در این مقدار کردیم، ولی از اونجایی که جیره توتال با یه مقدار سیفتی مارجین طراحی میشن یا ریکامند میشن، از ترس اینکه با توجه به تغییر مواد اولیه و قابلیت هضم اونها دست کم یک مقدار حداقلی از دایجستبل آمین اسید درش حضور داشته باشه، بنابراین می‌بینیم به جای 87 دایجستبل لایزین در جیره توتال ما 0.9 دایجستبل امپلاسی وجود داره. یعنی 3% از جیره دایجستبلمون مقدار دایجستبل امپلاسی در جیره توتال بالاتره. اما ممکنه شما بگید خب این مقادیر پس بنابراین به ضرر پرنده نیست، مقادیر دایجستبل لایزین در جیره
توتال دایجستبل لایزین امپلاسی و الاخر در جیره توتال بیشتره و پرنده ممکن از این سود ببره. اما یه جا دچار مشکل میشه این پروسه، اونم این هستش که در جیره دایجستبل ما مقدار دایجستبل تریونین دقیقا معادل با مقدار توصیه شده است، اما علارغم سیفتی مارجین بزرگی که برای تریونی در نظر گرفته شده، وقتی جیره به صورت توتال نوشته شده مقدار کافی دایجستبل تریونی در جیره توتال وجود نداره. به طور متوسط در جیره توتال ما 2% آمین اسید مازاد نسبت به جیره دایجستبل وجود دارد، بس به همین علت جیره ما اینجا پروتئین بیشتری داره و هزینه‌اش هم بیشتره. و از اون بدتر اینه که یکی از اسیدهای آمینه ضروری ما کمتر از حد اقلی که برای ما مورد اهمیت هست بالاس شده.
به شکل دیگری من اینو گزارش بدم، فرض کنید اینها مقادیر هر یک از اسیدهای آمینه در جیره دایجستبل ما باشه. می‌بینیم که اگر خط 100% رو در نظر بگیریم، هیچ آمین اسیدی کمتر از میزان 100 در جیره دایجستبل تأمین نشده. ولی در جیره توتال ما که به صورت خاکستری در بارچارت خاکستری من نمایش دادم، علاوه بر این که مقادیر آمین اسید تقریبا در همه در واری مورد والین بیشتر، لوسین بیشتر، ایزولوسین بیشتر، آرژنین بیشتر، تریپتوفان بیشتر، امپلاسی بیشتر، لایزین بیشتر و البته ما بدل اینا پول دادیم و اینا همه بالاتر از 100% یا خط نیاز پرنده تامین شده، در مورد یکی از اسیدهای آمینه جیره توتال آندر ساپلای هست و هولوهوش 3-4% ترونین کمتر درش حضور داره. اینطور نیستش که ما ترونین کمتر داشته باشیم و پرنده از همه اسیدهای آمینه به خوبی استفاده کنه. در مورد تغذیه حیوانات ما یک قانون بشکه یا قانون همه یا هیچ داریم، یعنی یا باید تمام اسیدهای آمینه حضور داشته باشن یا اینکه اگر یکیشون دچار کمبود باشه انگار همه اونها رو ندیریم. در این جیره توتال از اونجایی که حداقل اسیدهای آمینه در مورد ترونین دیده میشود، خط استفاده از اسیدهای آمینه رو ترونین به اصطلاح تعیین میکنه و بخش بزرگی از اسیدهای آمینه غیر قابل استفاده، بنابراین باید با صرف انرژی از بدن پرنده بعد از اکسیداسیون دفع بشن که همه اینها به ضرر ما هست. یعنی فقط شما 20 تومن تفاوت قیمت جیره رو در جیره توتال نگاه نکنید، پرفورمنس این پرنده هم کمتر خواهد بود و یک اسید آمینه بسیار مهم رو که ترونین هستش هلوش 3% کمتر از حداقل تامین کرده. ترونین اسید آمینه است که اگر ما بیایم مواد اصلی رو مثل حالا اون چی که ما بیشتر استفاده میکنیم، ذرت گندم، سبوس گندم، کنجاله سویا، کانولا و آفتاب گردان، همه رو من به خط بکنم، ذرایب هضم SID رو براشون بنویسم، ازشون میانگین بگیرم، میبینید کوچکترین ذریب هضم به ترونین برمیگرده. یعنی این که وقتی ما با سیستم توتال جیره مینویسیم، اولین ریسکی که داریم انجام میدیم این است که احتمال داره جیره ما under supply بشه از نظر میزان ترونین قابل هضم. یا اگر ما اینا رو به خط بکنیم، یعنی از حالا این متوسط های قابلیت هضم از کوچک به بزرگ، وقتی که شما با سیستم توتال جیره می‌نویسید، بزرگترین ریسک رو در وهله اول برای ترونین انجام میدید، بعد در مورد لایزین، بعد در مورد تریپتوفان و الی آخر. این بود خلاصه ای از چیزی که فکر میکردم دوستان لازمه بدونن. در ضمن بعد از اسلاید انتهایی یه جدولی هم که ذرابه هضم مهمترین مواد اولیه که ما در ایران استفاده میکنیم براتون گذاشتم که بتونه در فرمولاسیون مورد استفادهتون قرار بگیره. بسیار بسیار ممنون هستم که اینجا به عرض بنده توجه کردید. من ببینم چه سوالاتی مطرح هستش که بتونم اونها رو پاسخ بدم. احیانا برای پرسیدن که آیا ذریب هضم SID در مرغ خروس یکی هست؟ بله، حتی وسیع تر به اینجا رو. این ذریب هضم SID مشخصا در جوجه گوشتی اندازه‌گیری و محاسبه شده، اما ما از این در موقع تخم‌گذار هم استفاده میکنیم، در مورد بوقلمون هم از همین ذرایب استفاده میکنیم. اصلا ممکنه سوال بکنید که آیا این ذرایب هست در جوجه یک روزه و یا مرغ بالغ مثل مثلا مرغ مادر یا مرغ تخم‌گذار یکسانه؟ مسلما یکسان نیست، اما همچنان استفاده از این ذرایب ما رو قادر میکنه به واقعیت نزدیکتر بشیم، خطای کمتری داشته باشیم و مواد اولیه رو با دقت بهتری ارزیابی کنیم و از مازاد پروتئین پرهیز بکنیم. خدمتتون عرض شود که بله، جناب آقای اسدالله قاسمی در مورد جیره مرغ مادر نوشتن، گفتن اونجا که پروتئین 13% و یا در مورد خروس حتی کمتر هم هست، آیا جیره نویسی بر اساس قابل هضم صلاح میدونید؟ 100% در عین حالی که حالا شاید در فرصت بشه در پرزنتیشن آتی خدمتون بگیم، دوستان سالیان سال است که پروتئین دیگه یک ماده مغذی نیست و اصلا کسی براش مینیمم نمیذاره. شما اگر همون کاتالوگ راست رو که مقادیری از پروتئین داخلش هست مشاهده بکنید، پایینش توضیح داده که این مقادیری از پروتئین که توی کاتالوگ میبینید توصیه نیست، بلکه مقادیری است که اگر شما اسیدهای آمینه رو تامین بکنید احتمالاً به صورت خودکار داخل جیره شما حضور خواهد داشت. قطعاً جیره مرغ مادر رو هم ما با استفاده از قابلیت هضم اسیدهای آمینه می‌نویسیم و در این حال اصلاً نیازی نیست شما یک مقدار حداقلی رو به عنوان پروتئین در نظر بگیریم. بعد یه سری سوالات تکراری هستش. اینم که گفتیم آقای اسدالله سوالی که در پرورش ما مادر برای دیگه گفتیم مسیده میدونم گفتگوس اسیدهای منشأ داخلی در اصول باکتری تولید میشه. بله، اسیدهای آمینه با منشأ داخلی رو فرمودن که آیا توسط باکتری تولید میشه یا اینکه نه بخش بزرگی شیره گوه. مسلما بستگی به نوع اندازه گیری داره. وقتی که در پرنده ای داریم این رو اندازه گیری میکنیم که سکمش برداشته نشده، فرمنتیشن در سکم میتونه تأثیر خیلی زیادی روی کم و کیف اسیدهای آمیده با منشأ داخلی داشته باشه، در این حالی که بخش بزرگی از این اسیدهای آمینه مثلا در خروس گرسنه که یکی دو روز غذا نخورده و مقدار به اصطلاح دفعیات رو و مقدار اسیدهای آمینه اون رو در مدفوع حیوان که مقدار کمی از اندازه گیری میکنن، مشخصا بخش بزرگیش منشأ داخلی داره. گفتیم سلول های مرده روده هستش که معمولا میدونید که ترنوور اونجا بسیار بالاست، به اصطلاح شیره های گوارشی، آنزیم ها، مخلوطی از اینها مشخصا از بدن پرنده دفع میشه. وقتی که سکم حضور دارد مسلما نقش سکم و باکتری هایی که اونجا وجود دارن و روده بزرگ مطمئنا درش زیاد هست. به همین علت هستش که ما برای فرار کردن از خطای فرمنتیشن در سکم، خطای فرمنتیشن در روده بزرگ، مخلوط شدن ادرار با مدفوع، اومدیم اصلا سایت اندازه‌گیری اندوجینوس آمینو اسیدها رو از مدفوع بردیم به انتهای ایلام برای اینکه این خطاها رو به حداقل خودش برسونیم. سوال کردن که قابلیت تبدیل شدن متیونین به سیستین 100% است که برای ما هر دو؟ بله، شما وقتی ماتریکس مثلا فرض کنید برای دیل متیونین میذارین داخل نرم افزار، می‌نویسین مقدار متیونین 100%، مقدار سیستین 100%، مقدار جمع متیونین سیستین 100%. البته چون خلوصش 99 هر ستا رو میگیریم چند؟ 99. به بیان دیگه انقدر متیونین وارد جیره خواهد شد چون هم عرض سیستین فرض میشه، تا مقدار مورد نیاز متیونین به اضافه سیستین صاحب به اصطلاح تأمین بشه، ساتیسفای بشه. تارگت ما هم برای متیونین هست و هم جمع متیونین سیستین. غیر از مرغ مادر که اونجا متیونین محدود کننده و بعداً امپلاسی هست، در اکثر گونه های تورو شما وقتی جیره می نویسید فرض کنید مینیمم رو شما برای متیونین میذارید 0.4، ولی وقتی جیره حل میکنید میبینید 0.6 متیونین داخل جیره وجود داره، ولی همیشه مقدار متیونین سیستین در فرمول معادل هست با مقداری که شما مینیمم گذاشتید. من نمیدونم اجازه دارم که یه دونه فرمول مثلا حل بکنم بعضی از اینها رو برای دوستان بیشتر نمایش بدم. مورد بعدی نقش منشأ کنجاله سویا تفاوت‌های خیلی زیادی هستن. سوال کردن که آیا با توجه به منشأ کنجاله سویا تفاوت زیاد؟ بله، حالا من بهتون قول بدم که یکی از مطالبی که در آی تی پی بعداً در اولین فرصت خدمتون گزارش خواهیم کرد تفاوت مواد اولیه که ما استفاده میکنیم. مثل آیا همه ذرات ها یکی هن؟ نه. همه سویاها ها یکی هستن؟ نه. یا همه کانولاها ها یکی هستن؟ خیر. اما یه نکته خیلی کلی خدمتون بگم، من شاید نزدیک 7-8 هزار تا سویا آنالیز کردم تا حالا در ایران، یعنی نمونه شو گرفتیم آنالیز کردم، اینا رو همه رو به خط کردم و خیلی هم اصرار داریم که دوستانی که نمونه میفرسن منشأ اینها رو بگن. مثلا میگن سویای آرژانتین، سویای برزیل، سویای آمریکا، سویای هند، یا سویایی که در ایران پروسس شده و روغن کشی شده. منظورم کنجاله سویا است. اینها رو مثل یک طرح آزمایشی در نظر گرفتم. فرض کنید تیمار یک مثلا 2500 تا نمونه سویا آرژانتین. تیمار دو 2700 تا سویا ایرانی و الی آخر. پس میشه یک طرح کاملا تصادفی با تکرارهای نامساوی. بعد اومدم اینو آنالیز واریانس کردم. ببینم آیا بین این تیمارهای فرضی من که اثر منشأ در یا منشأ به اصطلاح اینها تفاوتی وجود دارد بین اینها؟ عملا هیچ تفاوتی وجود نداشت و همه توی یک رنج وسیعی تغییر میکردن. خلاصش کنم، با دانستن منشأ سویا یا با دانستن منشأ کانولا یا با دانستن منشأ گندم شما عملا هیچ چیز ندارید. تا اون ماده رو آنالیز نکنید از کم و کیفش هیچ اطلاعی ندارین، بلکه فقط از آمار باید استفاده کنید و حدودی از سیفتی مارجین رو در محتوای مواد مغذی در نظر بگیرید. بله، گفتن که میشه بگید که تفاوت حالا این بیسال و اسپسیفیک اندوجینوس آمین اسید چی هست؟ ببینید به اصطلاح اون چیزی که ما میگیم اندوجینوس آمین اسید گفتیم دو بخش میشه. یه بخش پایه یا غیر اختصاصی داره که بیشتر برمیگرده به درای متر اینتک و حالا مقدار پروتئین، که این برای ما قابل اندازه‌گیری است. چرا که ما میتونیم درای متر اینتک رو بر اساس فید اینتک یا مقدار پروتئین رو تنظیم بکنیم، سطوح مختلف رو در نظر بگیریم و این رو اندازه‌گیری بکنیم. چنان که گفتیم یکیش روش رگرسیون هست که من قول دادم روی تخته بیشتر توضیح بدم. اما بخش اسپسیفیکش در حقیقت برمیگرده به محتوای خیلی از موادی که داخل اون ماده خاص وجود داره. مثلا فرض کنید داخل سویا وجود داره، پروتئین های خاصی وجود داره، مواد ضد تغذیه‌ای وجود داره که تمام اینها میتونه تحت تاثیر اثر متقابل ژن ها و محیط، فصل کاش، استرس های محیطی و و و و قرار بگیره. با توجه به اطلاعاتی که من دارم یا با توجه به آن چیزی که داخل مقالات نوشتن، فعلا ما این بخش رو جز به اندوجینوس آمین اسیدی که میتونیم تاثیرش رو در قابلیت هضم اعمال بکنیم به حساب نمیاریم، چون بسیار بسیار متغیر، شاید در آینده این کار رو تونستیم انجام بدیم. اما چیزی که قول دادم در حقیقت یکی از روش‌های اندازه‌گیری اندوجینوس آمین اسید، البته بخش در حقیقت پایش بود، با روش رگرسیون. فرض کنید که این یک مختصات به اصطلاح دو بعدی x و y باشد. فرض کنید x سطوح مختلف پروتئین باشه، مثلا 15، فرض کنید 20، فرض کنید 25 درصد پروتئین، و ما مقادیر دفع درونزادی رو اندازه گیری کردیم. فرض کنید چند تا مثلا نقطه به ما میده. ما میتونیم بین این مقادیر و مقدار پروتئین یک خط رگرسیون رسم بکنیم، مثل y مساوی با i به اضافه به x. بعد بیایم عرض از مبدع رو، یعنی وقتی که میزان پروتئین صفر هست، به عنوان از این به عنوان یک تخمینی از میزان دفع درونزادی استفاده بکنیم. چون میدونیم اگه جیره اصلا پروتئین نداشته باشه، سیستم گوارش در حالت طبیعی و فیزیولوژیک خودش قرار نداره. بس صرفا دادن یک جیره‌ای، فرض کنید تمامش کربوهیدرات باشه یا بخش بزرگیش فرض کنید مواد بی اثر باشه، چون اینتراکشن وجود داره، اثر وجود داره بین مقدار پروتئین و ترشح آنزیم‌های پروتئولیتیک و دفع درونزادی، بنابراین اگه جیره‌ای با 0% پروتئین یا جیره بدون پروتئین بدیم به پرنده بخوره و بخوایم اندوجینوس آمین اسید در نظر محاسبه کنیم، خطای مرتکب شدیم. بنابراین میان مقادیر مختلف پروتئین رو، حالا من اینجا به یه شکل فرضی نشون دادم، در نظر میگیرن، اندوجینوس آمین اسید رو محاسبه میکنن، خط رگرسیون رو رسم میکنن و عرض از مبدا، یعنی وقتی ایکس مساوی با صفر است این مقدار صفر میشه، بنابراین مقدار ایگرگ مساوی میشه با مقدار عرض از مبدا خط رگرسیون، و این رو که همون آ هست به عنوان یک برآوردی از در حقیقت دفع درونزادی اسیدهای آمینه در نظر میگیرم. متأسفانه که گفتم این روش نوسانات زیادی داشته، نتایج یکسانی رو در بر نداشته و بنابراین زیاد مورد استفاده و استناد قرار نگرفت. بعد ببینم مثلا. البته سوال کردن که این سیستم قابل هضم که معمولا ما در خروس بالغ اندازه میگیریم چطور مثلا برای پرنده یک روزه یا سه روزه مورد استفاده قرار میدن؟ همونطور که گفتم قابلیت هضم، اولا که در مورد SID ما فقط در خروس بالغ نیست که قابلیت هضم رو میتونیم اندازه بگیریم، حتی در جوجه یک روزه هم قادر هستیم. اما آیا این ذرایب در تمامی دوران رشد، مثلا از روز اول جوجه یک روزه با مرغ بالغ فرض کنید چندین هفته یه مادر یکسان است؟ مطمئنا یکسان نیست. اما ما میتونیم به طور معکوس نیازمندی هایی که برای جوجه گوشتی مثلا برای هفته اول در نظر میگیریم با در نظر گرفتن ذرایب ثابت روی مقدار توصیه دایجستبل مثلا لایزین، ترئونین و الاخر اعمال بکنیم، و در این حال علارغم اینکه این روش استفاده از قابلیت هضم در فرمول نویسی انتهای دانش بشر نیست، مطمئنا تئوری های بهتری هم در آینده خواهد آمد، اما با اطلاعات امروز ما مطابق اون چیزی که خدمتتون نشون دادم، تحقیق آقای لمه که اومده بود دو جور ماده ذرت و گندم تحت دو سطح کاتن سید میل 6 یا 12% و ثبات و پایداری کارایی حیوان رو مورد بررسی قرار داده بود، دیدیم که استفاده از سیستم قابل هضم علارغم اینکه انتهای دانش بشری نیست و تمامی محدودیت ها درش در نظر گرفته نشده، اما همچنان یک قدم بسیار بزرگ هست برای اینکه ما رو به واقعیت نزدیکتر بکنه و کنترل بیشتری روی کارایی حیوان داشته باشه. فکر میکنم که نوشته که آیا میتونید بگید که چرا جی ای که بر اساس توتال نوشته شده احتمالاً توش ترئونین تامین نمیشه؟ اولا که نگفتیم تامین نمیشه، گفتیم ممکنه اندر ساپلای باشه، به خاطر اینکه گفتیم ترئونین یکی از کمترین ذرایب هضم رو در بین سایر اسیدهای آمینه داره. بنابراین تو جیره فرضی ذرت سویایی که من برای گرور نوشتم، از اونجایی که وقتی با سیستم توتال جیره می‌نویسیم قابلیت هضم کم ترئونین درش لحاظ نشده است، بنابراین نرم افزار خیلی خوشحال خندان میگه من ترئونین رو تامین کردم، ولی ترئونین با توجه به ضریب هضم پایینش در واقعیت اینه که تامین نشده و اون اسید آمینه محدود کننده استفاده از همه اسیدهای آمینه رو تحت تاثیر قرار میده و راندمان استفاده از پروتئین رو پایین میاره. بخش بزرگی از حالا پتانسیل نیتروژنی که ما به صورت اسیدهای آمینه به حیوان دادیم خورده که پول بالاش دادیم، باید با بخش دیگری از جیره که بالای اونم پول دادیم که انرژی هست صرف بشه، این آمین اسید اکسید بشه، استفاده بشه و یا تبدیل به متابولیت های دیگه بشه، با صرف انرژی از بدن دفع بشه. این چیزیست که ما نمیخوان. به این دلایل هستش که میگیم که حتی در جیره ذرت سویا که بعضی از مقالات نسبتاً حالا قدیمی تر میگن که آقا در وقتی که از مواد با قابلیت هضم بسیار بالا مثل ذرت سویا استفاده میکنین، تفاوت بزرگی بین جیره نویسی بر اساس توتال و یا قابل هضم نیست. من میخواستم بگم که حتی در این مورد این تفاوت وجود دارد، جیره های توتال گرانتر هستن، جیره های توتال احتمالاً در مورد بعضی از اسیدهای آمینه، اینجا من ترئونین رو مثال زدم، ممکنه دوچار کمبود باشن، اما لزوماً ممکنه شما حتما جیرتون ذرت سویا نباشه، ممکنه شما 10% گندم استفاده کنید، ممکنه 5% کانولا استفاده کنید، ممکنه آفتاب گردان استفاده کنید، به دلایل مثلا دوست دارید مقدار فیبر جیرتون به یه حد خاصی برسه، بس مجبور میکنید نرم افزاری که از آفتاب گردان استفاده کنن. وقتی که جیره نویسی بر اساس توتال نوشته میشه، نرم افزار رو چشماشو میبندیم، اجازه نمیدیم به نرم افزار که مواد اولیه بر اساس محتوای واقعی ترشون که بر اساس قابل حذف تعیین میشه ارزیابی کنه. بنابراین چشم نرم افزار یا قدرت تمیز نرم افزار برای اینکه اینها رو، این مواد اولیه رو درست رتبه بندی بکنه و مقادیر کافی از آمین اسید وارد جیره بکنه، این چشم رو بسیم و احتمال خطا وجود داره. به طور کلی تمامی این تحقیقات و تئوری هایی که من خدمتتون بیان کردم برای این هستش که یک قدم به واقعیت نزدیکتر بشیم، جیره هام یه خورده تنظیم‌تر با توجه به نیاز پرنده تأمین بشه و از استفاده بیش از اندازه و یا کمتر از اندازه مواد اولیه پرهیز کنیم. بسیار بسیار
جامعه افسر، ازتون خیلی متشکرم که وقت گذاشتین. فقط یکی از دوستان چندین بار تاکید داشتن بر این سوال، جامعه آقای پیمان هستن، اگر اونجا بتونید مطالعه بفرمایین که آیا علم اسیدهای فراتر از اسایدی بر روی سلول‌های ایلوم گزارش خواهد شد؟
والا بنده یک دانشمند نیستم در این زمینه، صاحب نظر نیستم، من صرفا یک کسی هستم، مقالات رو خوندم، سعی کردم اونها رو درک بکنم و سعی کردم خیلی خلاصه. اما یه چیزی که به نظر من میرسه، شاید در آینده نزدیک کاری که الان شرکت ما داره انجام میده، اونم اینه که بیاد قابلیت هضم رو در سنین مختلف مثلا جوجه گوشتی یا در سنین مختلف مرغ تخم‌گذار، مرغ مادر، اردک، بوقلمون و یا مثلا بلدرچین، اینا رو تعیین بکنه و بر اون اساس ما بتونیم باز به نیازمندی‌ها و شرایط پرنده نزدیک‌تر بشیم. شاید در آینده به خاطر بهبود نگاه ما در مورد محتویات مواد اولیه، اون بخش اسپسیفیک اندوجینوس آمین اسید رو تحت کنترل در بیاریم و ذرایب هضم دقیق تری رو در آینده شاهدش باشیم. این چیزهایی هستش که به نظر من میرسه و میدونم که خیلی دارن روش کار میکنن.
متشکرم. من اینم مطرح بکنم و دیگه به خاطر وقت برنامه رو بیشتر از این ادامه ندیم، قطع میکنیم. عرضم بزرگتون که سوال کردن که آقای علیرضا، هنگام وجود مقادیر بالای مایکوتوکسین سی پی جیره رو باید تغییر داد؟
مایکوتوکسین؟
اینجا اینجوری نوشته، حالا شما صلاح میدونید.
مجددن تارگیت ما اصلا پروتئین نیست، احتمال داره که توکسین ها به اصطلاح، یعنی حالا چیزی که به نظر من میرسه فعلا و ممکنه درست هم نباشه، اولا که گفتیم به پروتئین خام ما هیچ کاری نداریم، پروتئین خام یک ماده مغذی دیگه محسوب نمیشود، سالیان سال است که دیگه کسی مینیمم براش نمیذاره، بنابراین باش خداحافظی کنید. شما بیاید تمامی اسیدهای آمینه ضروری رو به عنوان مینیمم در نظر بگیرید، قطعا مقادیر کافی از پروتئین داخل جیره خواهد بود. اما در مورد توکسین از اونجایی که یک شوک یا یک صدمه میزنه به سیستم گوارش، اولین چیزی که به نظر من میرسه اسید آمینه که ترنوولش در سلامتی سیستم گوارش بسیار بالاست، در حقیقت ترمانین هستش و ما میتونیم مقداری اون رو شارژ بکنیم. این به ذهن من الان میرسه، چون قبلا راجبش فکر نکردم، ولی فکر میکنم که اولین کاری که ما باید میتونیم انجام بدیم اینه که یه مقدار ترمانین رو شارژ کنیم.
جامعه افسر، اگر امکان داره سوال آخرم که مربوط به آقای امید خسروی فر هست رو بفرمایید.
می‌نوشتن که آیا با توجه به اینکه همه اسیدهای آمینه رو به صورت سنتتیک نداریم، اما بازم پروتئین نمی‌خوایم؟ بله بازم نمی‌خوایم. اصلا اگر همه اسیدهای آمینه الان حضور داشتن، مثلا شما میتونستین جیره استارتر رو با 12% پروتئین ببندی که البته کمه، بازم نه به خاطر پروتئین، به خاطر اینکه اسیدهای آمینه غیر ضروری مثل آلانین، گلایسین، سرین که در حقیقت حاملشون پروتئین هست وارد جیره میشن، اونها دچار محدودیت خواهند شد. اجازه بدین من یه فرمول نشون دوستان بدم.
بله خواهش میکنم،
که منظور من رو بهتر بتونن متوجه بشن. اگه دوستان بتونن صفحه کار من رو مشاهده کنن، خب فرض کنید که ما یک جیره استارتر گوشتی من براتون در نظر بگیرم. فرض کنید با توجه به نیاز راس استارتر گوشتی مواد اولیه اضافه را میتونم حذف بکنم. کولین، خب بیام اینجا ببینید اسپسیفیکیشنی که من نوشتم، خب گفتم 1% دیلیونیک اسید میخوام. هیچ مقدار مینیمومی برای پروتئین اینجا شما مشاهده نمی کنید. در استارتر گوشتی ما 1.28 تا دایجستبل لایزین میخوایم. اینم پاک میکنم که و البته نسبت همه اسیدهای امینه به لایزین، گرچه من میتونم مقادیر رو به صورت مینیمم بچینم. خب چون شما با این سیستمش بیشتر آشنا هستین، من این مقادیر رو به صورت SID میچینم. به عنوان مثال چون کاتالوگ راست خوشبختانه همراه من هست برای استارتر، 1.28 برای لایزین، برای متیونین 0.51، برای متیونین سیستین 0.95، برای تریونین 0.86، برای تریپتوفان 0.20، برای آرژنین 1.37، برای آیزولوسین 0.86، برای لوسین 1.41 و برای والین رو بعد اضافه بکنم به این لیست. و برای والین حداقلی که کاتالوگ راست گفته 0.96 هست. باز برای اینکه به چشم شما آشناتر باشه من اینا رو همه رو پاک بکنم. خب بیام، خب ما حداقل کلسیمی که توی استارتر میخوایم اگر بخوایم با 3000 تا انرژی 0.96 هست، سدیم 0.16 و ماکسیموم کلور رو من 0.2 در نظر میگیرم. 0.23 نیست، یک رابطه بین سدیم و کلور وجود دارد. اویلیبل فسفر رو هم 0.48 در نظر میگیرم. اصلا این حداقل دیکب هم پاک میکنم. پس بنابراین ما حداقل گذاشتیم برای انرژی، حداقل برای اسیدهای آمینه به صورت استانداردایز ایلال متاینین برای پولتری و الاخر، و مقادیر حداقل کلسیم، سدیم، حد اکثر کلور و اویلیبل فسفر رو گذاشتیم. مواد اولیه ما ذرت هست، سویا هست، گلوتن هست، روغن هست، ام سی پی هست و الی آخر. خب فرض کنید این جیره رو میخوایم حل کنیم. چنانچه میبینید هلوش 51% ذرت اومده، حدود 37-38% سویا و غیره و الی آخر. خب من هیچ حداقلی برای پروتئین نذاشته بودم، ولی 23.87 یعنی از اینکه 24% پروتئین داخل این جیره هست. بنابراین اولویت ما تأمین این اسیدهای آمینه است. دوستان میدونید این اشتباه از کجا سرچشمه میگیره؟ از اینجا که اکثرا روش جیره نویسی من مشاهده کردم اینه که فقط مقادیر حداقل رو برای لایزین و متیونین و بعضی مواقع ترونین در نظر میگیرن، اینا هم نیست، و اون موقع میان میگن خب کاتالوگ گفته 23% پروتئین و جیره رو حل میکنن از و این 23% از ترس این هستش که احتمالاً این مقادیر اسیدهای آمینه تامین بگردن. اما بیایم نگاهی در به اصطلاح فرمول قبلی ما اینجا در حقیقت فرمول قبلی ماست. بیایم روی اسیدهای آمینه که به اصطلاح ما بیشترین مشکل رو ممکنه در ارتباط با اونا داشته باشیم. فرض کنید که حتی ترونین هم هست، فرض کنید که تریپتوفان در فرمول قبلی مقدارش بوده 0.258، اینجا شده 0.21. آیا این مقدار تامین کننده نیاز حیوان هست؟ بله. در مورد والین مقدار تو جیره قبلی وقتی که بر اساس دایجستبل و مقدار مینیمم گذاشتم 0.96، کاتالوگ هم میگه 0.96، اما ببینید در نظر گرفتن فقط چند تا آمین اسید و 23% که توی پروتئینی که گفته باعث نمیشه که والین کافی به جیره بیاد. اگر من نسبت بگیرم بین به اصطلاح والینی که توی جیره تامین شده که مقدارش کمه و مقداری که باید تامین میشد، در حقیقت 0.906 تقسیم بره 0.96 94%، یعنی میتونم بگم که کسی که جیره رو اینجوری نوشته و 23% پروتئین رو داره، اسیدهای آمینه اولیه مثل لایزین، متیونین، امپلاسی و ترونین رو هم داره، اگر جیره رو اینجوری تنظیم کرده علی رغم اینکه 23% پروتئین داره، حدود 6% پروتئین جیره به درد نمیخوره، باید با صرف انرژی دفع بشه، پرنده رو دچار مشکل کرده به خاطری که به جای 0.96% دایجستبل لایزین 0.9% دایجستبل ببخشید والین داره. مشکل اینجاست. من امیدوارم که تونسته باشم انتقال مطلب کرده باشم. بس ببینید در نظر گرفتن یک مقدار حداقلی از پروتئین مشکلی رو حل نمی کند. آنچه که مهم هست در نظر گرفتن رنج کامل از اسیدهای آمینه است. یک بار دیگه این رو خدمتتون نمایش بدم اگر کامپیوتر من بازی در نیاره. ببینید دوستان این کاتالوگ راز هست، در حقیقت گفته های من نیست. این کاتالوگ خوب دقتش بکنید. ببینید وقت اینجا مقادیری از پروتئین رو نوشته استارتر 23 21.5 20، بعد پایین کاتالوگ نوشته شماره 2 کرود پروتئین، نوشته ارجحیت یا اولویت فرمولاسیون برای تأمین مینیموم اسیدهای آمینه چی هست؟ ضروری هست. این مقادیر پروتئین یعنی این 23% یا این 21.5% یا 20%، ها these crude protein levels، این حدود پروتئین are not requirement per se، فی نفسه نیاز نیستن، بلکه مقداری است که احتمالاً رخ خواهد داد زمانی که شما مقادیر اشاره شده در بالا را برای مینیمم اسیدهای آمینه لحاظ کرده باشید. مجدداً پروتئین دیگه یا تا اونجایی که من میدونم سالهاست که دیگه به عنوان یک نوترین در نظر گرفته نمیشود. اگر شما این مقادیر اسیدهای آمینه رو تأمین بکنید مقدار کافی پروتئین وارد جیره خواهد شد. اما و سوال اینجاست که آیا همه اینا رو ما به صورت سنتتیک داریم؟ نه خیر، بس ذرت سویا چه کارن؟ ذرت سویا کارشون اینه که این مقادیر رو تامین بکنن. اما سوال آینده این هست، اگر ما لوسین و تریپتوفان و آرژینین و ایزولوسین و والین رو هم داشتیم به صورت سنتتیک که الان بخش بزرگیش حضور داره، آیا میتونیم جیره بنویسیم؟ نه خیر، اون موقع محدودیت های دیگه‌ای وجود داره که هنوز علم بشر درش کامل نیست، اونم مقادیر حداقلی است که برای اسیدهای آمینه غیر ضروری در نظر باید بگیریم و چون سنتز اونها هم با راندمان بالا و یا به میزان نامحدود انجام نمیگیرد. اما با توجه به اسیدهای آمینه که فعلا در بازار حضور دارد مثل لایزین، متیونین، ترونین، والین، شما مقادیر کافی از پروتئین خام در داخل جیره خواهید داشت که دچار مشکل نشوید. انشالله در یکی از حالا آنلاین سمینارهایی که خواهیم داشت من راجع به لو سی پی دایت و اینکه ما تا کجا میتونیم سطح پروتئین رو بیاریم پایین بحث خواهیم کرد. مجددا این باعث گمراهی شما نشد که آقا اصلا ما به این پروتئین هیچ کاری نداریم، فقط حداقل دایجستبل آمین اسید رو تعمیم میکنیم و اگر جیره پروتئین جیره استارتر شد مثلا 10% هم هیچ اشکالی نداره. نه، من چنین چیزی نمیگم. من میگم اولویت تامین اسیدهای آمینه ضروری است با توجه به امکاناتی که ما داریم که حداکثر تا حضور والین به صورت آمین اسید سنتتیک هست. به اندازه کافی پروتئین به طور خودکار وارد جیره خواهد شد. یک بار نگاه بکنید، من یک بار برای اینکه عرض کنید من فرمول حل میکنم. در این فرمول اولوش 23.88% پروتئین داره. از اونجایی که محدود کننده بعدی بعد از ترئونین والین هست، والین سنتتیک رو به فرمول اضافه میکنم و فرمول رو یک بار دیگه حل میکنم. ببینیم والین هولوش 300 گرم وارد فرمول شد و پروتئین از 23.88 کاهش پیدا کرد به 23.08. پس همینطور که میبینید اگر مقادیر اسیدهای آمینه همگی به اندازه کافی در فرمول قرار بگیرد، مطابق آن چیزی که کاتالوگ راس گفت، به طور خودکار مقادیری از پروتئین وارد جیره خواهد شد که ما دچار کمبود اسیدهای آمینه غیر ضروری نشویم. من سعیمو کردم که بتونم مطلب اونطوری که شایسته و بایسته از خدمتتون